تمرین تفریح‌های کم کیفیتتان را بررسی کنید. چند سال پیش یکی از پیشگامان تجارت در سیلیکون ولی به اسم جیم کلارک در مراسمی که در دانشگاه استنفورد برگزار شد مصاحبه‌ای انجام داد. در بخشی از این مصاحبه موضوع صحبت به شبکه‌های اجتماعی کشیده شد. واکنش کلارک با توجه به پیشینه‌ای که از فناوری داشت غیرمنتظره بود. من اصولاً شبکه‌های اجتماعی رو درک نمی‌کنم و بعد توضیح داد که این بیمیلی به خاطر تجربه‌ای خاص است. روزی که با مدیر اجرایی یکی از شبکه‌های اجتماعی نشستی داشت، مدیر اجرایی همین دو راجع به آدم‌های حرف می‌زد که مثلا روزی 12 ساعت توی فیسبوک می‌چرخند. او از این آدمی که همینطور وراجی می‌کرد پرسید: این آدمی که 12 ساعت از روزش رو توی فیسبوک می‌گذرونه، به نظرت می‌تونه کاری رو که تو کردی بکنه؟ در این سوال کلارک روی اشکال اصلی چیزی انگشت می‌گذارد که بزرگترین تقویت کننده های وب تو به عنوان نوعی آرمان شهر تبلیغش را می‌کنند. آنها ابزارهایی مثل فیسبوک، توییتر را به اسم چیزهایی که می‌توانند تأثیر مثبتی بگذارند معرفی می‌کنند. مثلا در اتصال به دیگران و آزادی بیان. اما همانطور که کلارک مثال زده بود، برای شرکت‌های مبتنی بر اقتصاد توجه این مزایا مثل جایزه داخل جعبه کراکر جک است. چیزی جذاب که وادارتان می‌کند انگشت بگذارید روی اسم این برنامه توی گوشیتان تا بعد آنها بتوانند بروند سراغ اهداف اولیه‌شان. استخراج هرچه بیشتر وقت و توجه شما. برای اطلاع بیشتر در مورد نقطه ضعف‌های روانشناختی که این سرویس‌ها از آن برای موفقیت در رسیدن به این اهداف استفاده می‌کنند، می‌توانید به بخش اول کتاب مراجعه کنید. همانطور که کلارک با ناباوری اشاره کرد، این سرویس‌ها هر مزیت کوتاه مدتی که برای کاربران داشته باشند، اگر همه کاری که برای کاربران در این برنامه‌ها انجام می‌دهند سرگرم کننده باشد، خالص تأثیراتشان روی بهره‌وری زمانی و رضایت از زندگی باید به شدت منفی باشد. در واقع اگر هر روز وقتتان را بابت استفاده از سایتی مثل فیسبوک هدر بدهید، ممکن نیست بتوانید یک امپراتوری بیلیون دلاری مثل فیسبوک بسازید. این کشمکش بین مزایای ارائه شده و اقتصاد مبتنی بر توجه و مأموریت اصلی این شرکت‌ها برای بلعیدن وقت شما، به طور خاص برای هدف فعلی ما در پیش گرفتن تفریحات با کیفیت‌تر مشکل ساز است. ممکن است قصدتان این باشد که بعد از ظهر را صرف فعالیت‌های با کیفیت کنید و ناگهان بعد از چند ساعت کلیک کردن‌های بیهوده تماشای پشت سر هم قسمت‌های مختلف یک برنامه تلویزیونی متوجه شوید که یک بار دیگر فرصت این کار را از دست داده اید. یک راه حل مستقیم برای این مشکل می‌تواند متوقف کردن استفاده بیشتر این عوامل حواس‌پرتی مهندسی شده باشد. هرچه بیشتر در عمق فلسفه مینیمالیسم که در این کتاب معرفی شده پیش بروید، احتمالاً در نهایت همین کار را خواهید کرد. اما برای این گام افراطی کمی زود است. موضوع این فصل این است که با پیش گرفتن تفریحات با کیفیت در زندگی، بعدها به حداقل رساندن تفریحات دیجیتالی کم کیفیت تر راحت تر خواهد شد. با توجه به این موضوع می‌خواهم یک راه حل ساده ارائه کنم که در آن فعلاً به عدم استفاده از سرویس‌ها و سایت‌های مورد نظرتان نیازی نیست، اما کنار گذاشتن زمان برای تفریح با کیفیت را راحت‌تر می‌کند. همانطور که به زودی توضیح خواهم داد، این مزیت را دارد که تصور آن برای شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی وحشتناک است. پیشنهاد من این است: زمانی را که برای تفریح کم کیفیت صرف خواهید کرد، از پیش برنامه‌ریزی کنید، یعنی دوره‌های زمانی خاص در نظر بگیرید و در آن هر چقدر می‌خواهید وقت صرف گشتن در وب، چک کردن شبکه‌های اجتماعی و تماشای آنلاین برنامه‌های مختلف کنید. وقتی به این زمان‌ها می‌رسید، همه چیز مجاز است. اگر می‌خواهید هم زمان نتفلیکس را تماشا کنید و در توییتر هم چرخی بزنید، خب این کار را بکنید، اما خارج آن دوره‌های زمانی آفلاین بمانید. دو دلیل برای خوب عمل کردن این استراتژی وجود دارد. اول اینکه با محدود کردن استفاده از سرویس‌های حواس‌پرت‌کن به دوره‌های زمانی از پیش تعریف شده، اوقات باقی مانده می‌تواند به فعالیت‌های اساسی‌تر اختصاص داده شود. بدون دسترسی دائم به صفحه نمایش، بهترین گزینه باقی مانده برای پر کردن این زمان‌ها فعالیت‌های با کیفیت‌تر خواهد. دلیل دوم این است که از شما نمی‌خواهند عوامل حواس پرتی کم کیفیت را کاملا رها کنید. پرهیز کامل باعث تحریک عوامل روانی ظریف است. مثلا اگر تصمیم بگیرید در اوقات فراغتتان از تمام فعالیت‌های آنلاین اجتناب کنید، این انتخاب ممکن است مسائل و اشکالهای کوچک زیادی ایجاد کند. بخشی از ذهنتان که به شور و اشتیاق نو برای قطع کامل اتصالها شک دارد، برای تضعیف اراده شما از این ایرادها استفاده خواهد کرد. زمانی که ارادهتان تضعیف شد، تعهدتان به محدودیت ها شکسته می شود و شما دوباره به حالت استفاده نامحدود و بی اختیار اجبارگونه برمی گردید. از طرف دیگر اگر فقط این رفتارها را به دوره خاصی محدود کنید، جمع آوری دلایل کافی برای بخش بدبین ذهنتان خیلی سخت‌تر می شود. در واقع شما چیزی را ترک نکردید و دسترسیتان به اطلاعات سودمند را از دست نداده اید، بلکه فقط بیشتر به زمان استفاده از این جور تفریحات دقت می کنید. حالا دیگر غیر قابل دسترسی بودن این محدودیت های منطقی مشکل تر شده و همین باعث می شود دوام بیشتری داشته باشید. وقتی این استراتژی را برای اولین بار اجرا می کنید، نگران این نباشید که چقدر زمان برای تفریح با کیفیتتان کنار می گذارید. مثلا اگر بیشتر شبها و تعطیلاتتان را به همچین فعالیت‌های اختصاص بدهید اشکالی ندارد. قطعا وقتی کم کم جا را برای فعالیت‌های با کیفیت در باز کنید، شدت محدودیت‌ها افزایش می‌یابد. عنصر اصلی این تمرین که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را به وحشت می‌اندازد این است که شما یاد می‌گیرید حتی بعد از این که به طور قابل توجهی زمان مصرف این سرویس‌ها را کاهش می‌دهید، باز هم احساس نخواهید کرد که مزایای چندانی را از دست داده‌اید. حدس میزنم بیشتر کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی تنها با صرف زمان حدود 20 تا 40 دقیقه در هفته هم میتوانند ارزشی را که این خدمات به زندگیشان میدهد دریافت کنند. به همین دلیل است که حتی محدودیت‌های وسیع برای برنامه‌ریزی هم باعث نخواهد شد که احساس کنید چیز مهمی را از دست داده اید. این مشاهدات شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را مضطرب می‌کند، چون مدل کسب و کار آنها به این وابسته است که شما حد اکثر زمان ممکن را در نرم افزارها و سایت‌هاشان سپری کنید. به همین دلیل است که وقتی از محصولاتشان دفاع می‌کنند، ترجیح می‌دهند روی این سوال تمرکز کنند که چرا از آنها استفاده می‌کنید، نه اینکه چطور از آنها استفاده می‌کنید. وقتی مردم خیلی جدی به سوال دوم فکر می‌کنند، معمولاً تشخیص می‌دهند که بیش از حد نیاز آنلاین هستند. در بخش بعدی در مورد این مسئله عمیق‌تر توضیح خواهم داد. این دلایل نشان می‌دهد که چرا این استراتژی ساده اینقدر اثر بخش است. وقتی بدون اینکه حس کنید چیزی از دست داده‌اید، شروع کنید به محدود کردن عوامل هوس‌پرتی کم کیفیت. وقت آزاد شده تان را با جایگزین‌های با کیفیت‌تر پر کنید و تعجب خواهید کرد که چطور این همه وقت آزادتان را به صورت منفعلانه به صفحه‌های نمایش روشن خیره می‌شوید. تمرین: به یک جمع بپیوندید. بنجامین فرانکلین ذاتاً اجتماع دوست بود. به طور غریزی به استدلالی رسیده بود که پیش از این در مورد اهمیت تعامل اجتماعی ساختاری یافته بیان کردم. اما عمل کردن به موضوعی که به طور غریزی آن را درک می کرد برای این پدر بنیانگذار سخت بود و باید برای آن به شدت تلاش می کرد. وقتی فرانکلین در سال 1726 از لندن به فیلادلفیا برگشت، با یک زندگی اجتماعی تهی مواجه شد. او که در بوستون بزرگ شده بود، هیچ قوم و فامیلی در محل زندگی جدیدش نداشت و بدبین بودنش نسبت به عقاید مذهبی امکان پیوستن به اجتماع حاضر و آماده کلیسا را از بین می‌برد. اما او تصمیم گرفت خیلی راحت تشکیلات اجتماعی مورد نظرش را از صفر شروع کند و همه را از نو بسازد. در سال 1727 فرانکلین یک باشگاه اجتماعی به اسم جونتو خلق کرد که به شرح زیر در زندگی نامش آن را توصیف می کند. جمعی از آشنایان باهوشم را به انجمنی برای پیشرفت تبدیل کردم که آن را جونتو نامیدم. عصرهای جمعه با هم ملاقات می کردیم. قواعدی که من ساختم ایجاب می کرد که هر عضو به نوبه خود یک یا چند سوال از اصول اخلاق، سیاست یا فلسفه طبیعی مطرح کند تا توسط جمع مورد بحث قرار گیرد و هر سه ماه یک بار هر کس نوشته خودش را بخواند، نوشته ای که می توانست هر موضوعی داشته باشد. فرانکلین با الهام از این جلسات طرحی ایجاد کرد تا اعضای جونتو کمک هزینه ای پرداخت کنند و آن را صرف خرید کتاب هایی می کرد که تمام اعضا می توانستند از آن استفاده کنند. این الگو خیلی زود رشد کرد و از جلسات عصرانه جمعه ها فراتر رفت و باعث شد فرانکلین در سال 1731 منشور یکی از اولین کتابخانه های اشتراکی در آمریکا کتابخانه آزاد فیلادلفیا را بنویسد. در سال 1736 فرانکلین گروه آتش اتحادیه، یکی از اولین گروه های آتش نشانی داوطلبانه در آمریکا را تأسیس کرد که خدمتی بسیار ضروری بود، چون شهرهای دوران استعمار به شدت اشتعال پذیر بودند. در سال 1743 علاقه فرانکلین به علم بیشتر شد و انجمن فلسفه آمریکا که هنوز هم وجود دارد را به عنوان روشی کارآمدتر برای ارتباط برقرار کردن با هوشترین افراد در کشور ایجاد کرد. تلاش های او در ایجاد سازمان های اجتماعی جدید باعث شد برای وصل شدن به باشگاه قدیمی آشناهای کافی پیدا کند. مثال قابل توجهی از این موضوع این است که در سال 1731 از فرانکلین برای ورود به پایگاه فراماسونرهای محلی دعوت شد. او تا سال 1734 به مقام استاد بزرگی ارتقا پیدا کرد. ترقی سریعی که نشان دهنده تعهد عمیق او به گروه بود. شاید شگفت‌آورترین قسمتش این باشد که همه این فعالیت‌های اجتماعی قبل از بازنشستگی او از چاپخانه در سال 1747 اتفاق افتاد که در ذهن فرانکلین نقطه عطفی بود که بعد از آن بالاخره توانست موضوع اوقات فراغت را جدی بگیرد. فرانکلین یکی از بزرگترین جامعه‌گرایان تاریخ آمریکا است. تعهد او به فعالیت‌های ساختاریافته و تعامل با افراد دیگر باعث شد این بنیانگذار بیقرار به رضایت عمیق برسد و اگر این موضوع از جنبه کاربردی نگاه کنیم همین علت موفقیتش در کسب و کار و بعدها در سیاست بود. افراد کمی می‌توانند میزان انرژی فرانکلین را که در تفریح‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌کرد تکرار کنند، اما همه ما می‌توانیم از عملکرد او در رابطه با پیش گرفتن زندگی تفریحی رضایت بخش یک درس مهم بگیریم: پیوستن به جمع. فرانکلین میل خستگی ناپذیری به پیوستن به گروه ها، انجمن ها، پایگاه ها و گروه های داوطلبانه داشت. یعنی هر سازمانی که به نحوی افراد جالب را برای هدفی سودمند دور هم جمع می کرد از نظر او ارزش وقت گذاشتن داشت. همانطور که متوجه شدیم او وقتی نمی توانست چنین اجتماعی پیدا کند آن را پایه‌گذاری می کرد. این استراتژی واقعا مؤثر بود. او وقتی وارد فیلادلفیا شد ناشناس بود و در دو دهه بعد یکی از شهروندان معروف با آشنایان بسیار و فردی مورد احترام شناخته می شد که خیلی هم فعال بود. بیحالی و بی‌حوصلگی در زندگی پرشور فرانکلین جای چندانی نداشت. به نفع امان است که درس پیوستن از زندگی فرانکلین را به یاد داشته باشیم. مشکلات و سختی ها جمع شدن یک گروه برای کار کردن در راستای هدف واحد طبیعی است. این موانع می تواند بهانه خوبی برای رها نکردن راحتی مصاحبت با خانواده و دوستان نزدیک باشد، اما فرانکلین به ما می آموزد که کنار زدن و عبور از این نگرانی ها ارزشش را دارد. اگر او بود توصیه می کرد اول به یک جمع بپیوندید و بعداً به مشکلات رسیدگی کنید. می خواهد آن گروه لیگ ورزشی محلتان باشد یا مسئولان یک معبد یا گروه داوطلبان محلی، گروه حمایت از حیوانات، یک گروه تناسب اندام جمعی یا باشگاه بزرگ مجازی. هر چیزی میتواند مزایای ارتباط با هم نوعان را در خود داشته باشد، پس بلند شوید و بزنید بیرون. تمرین: برنامه ریزی تفریحی داشته باشید. در دنیای حرفه‌ای خیلی از افراد موفق استراتژیست هایی بسیار دقیقی هم هستند. آنها یک برنامه کلی برای آنچه قصد دارند انجام دهند و در چندین مقیاس زمانی مختلف تدوین کرده و در آن اهداف رده بالا را به تصمیم گیری های روزانه مرتبط می کنند. من سالهاست این نوع استراتژی های حرفه‌ای را نوشته و پیاده می کنم. می خواهم پیشنهاد کنم شما هم همین رویکرد را نسبت به زندگی تفریحتان داشته باشید. در واقع از شما می خواهم برای وقت آزادتان یک استراتژی داشته باشید. اگر اوقات فراغتتان پر از فعالیت‌های کم کیفیت است، پس شاید این ایده که شما به یک استراتژی نیاز دارید احمقانه به نظر برسد. مگر چقدر دوراندیشی برای وبگردی یا تماشای نتفلیکس نیاز است؟ اما برای کسانی که تفریح‌های با کیفیت را وارد زندگیشان کرده‌اند، مزایای رویکرد استراتژیک واضح‌تر خواهد بود. چون فعالیت‌هایی در این سطح معمولاً نیازمند برنامه‌ریزی و سازماندهی پیچیده‌ترند. بدون رویکرد ارزشیابی شده برای تفریح با کیفیت ممکن است تعهد شما به انجام این فعالیت ها کاهش پیدا کند، چون با زندگی روزمره تان مخلوط می شوند. با توجه به این موضوع پیشنهاد می کنم برای برنامه ریزی استراتژیک این بخش از زندگی برنامه های دو سطحی متشکل از برنامه تفریحی فصلی و هفتگی داشته باشید. برنامه ریزی فصلی و اوقات فراغت. برنامه ریزی تفریح فصلی چیزی است که شما باید سالی سه بار انجام دهید. برنامه پاییز، برنامه زمستان و برنامه تابستان. من زمان بندی سه فصلی را ترجیح می دهم چون به عنوان فرد آکادمیک برنامه با تقویم دانشگاهی منطبق است. آنهایی که در زمینه کسب و کار فعالیت می کنند ممکن است برنامه ریزی چهار فصلی را ترجیح دهند. شما می توانید هر برنامه‌ای را که برایتان راحت‌تر است انتخاب کنید، ولی من در این قسمت از کتاب موقع صحبت کردن در مورد برنامه از همین برنامه سه فصلی مثال میزنم. یک برنامه فصلی خوب شامل دو نوع محتواست: هدفها و عادتها، چیزهایی که قرار است در فصل آینده به آن پایبند باشید. هدفها چیزهایی هستند که امیدوارید به آنها برسید. در کنارشان استراتژی چگونه رسیدن به را توضیح دهید. عادتها هم قوانین رفتاری هستند که امیدوارید در طول این فصل به آنها پایبند باشید. در برنامه تفریحی فصلی این هدفها و عادتها هر دو به در پیش گرفتن تفریحهای با کیفیت مرتبط هستند. حالا با نمونه ای از یک هدف ارزیابی شده آشنا می شوید که می تواند برنامه تفریحی فصلی باشد. هدف: یادگیری نواختن همه آهنگ های طرف ای نوار کاست، ملاقات با بیترز با گیتار. استراتژی ها: عوض کردن سیم های گیتار و کوک مجدد آن، پیدا کردن آکورد آهنگ ها، چاپ کردن آنها و لامینت کردنشان. بازگشت به عادت قدیمی تمرین منظم گیتار. مهمانی گرفتن با تم بیتلز در نوامبر برای ایجاد انگیزه و اجرا کردن آهنگ ها در این مهمانی و راضی کردن لیندا برای همخوانی. جزئیات مشخص توصیف شده در قسمت هدف توجه کنید. اگر در برنامه تفریحی فرضی نوشته شده بود مدام گیتار بزن، احتمال موفقیت بسیار کم می شد، چون هدفی مبهم است و در نتیجه نادیده گرفتن آن خیلی آسان است. اما در عوض این نوشته یک دستاورد عینی را توصیف کرده که معیارهای واضحی برای پیگیری آن وجود دارد و می تواند به شکلی معقولانه در یک فصل انجام شود. در نتیجه شخص برای پیگیری این دستاورد مجبور خواهد بود به طور منظم گیتار بزند. همچنین توجه کنید که استراتژی رسیدن به هدف شامل عامل انگیزشی هم می شود. برنامه ریزی مهمانی که برای برگزاری از شخص نیاز دارد آهنگ ها را یاد گرفته باشد، این کار اجباری نیست، اما اگر در صورت امکان برای خودتان فوریتی تعیین کنید خوب است. در نهایت توجه داشته باشید که استراتژی تمرین وارد جزئیات ساعات تمرین نمی شود، فقط متذکر می شود که باید به طور منظم تمرین را انجام دهید، اما مشخص نمی کند که این کار باید هفتگی انجام شود یا مثلا جلسه ای تمرین چقدر طول خواهد کشید. جزئیات زمان بندی این فرایند در برنامه ریزی هفتگی توضیح داده شده است. حالا به چند مثال دیگر از عادتهایی توجه کنید که در برنامه های تفریحی فصلی به چشم می خورد. عادت: در طول هفته میزان تفریحی کم کیفیت را به 60 دقیقه در شب محدود کنید. عادت: هر شب در تخت خوابتان چیزی بخوانید. عادت: هفته یک بار در یک رویداد فرهنگی شرکت کنید. هر کدام از این عادت‌ها یک قانون رفتاری دائمی را توصیف می‌کنند. آنها به یک هدف خاص اختصاص ندارند، بلکه طوری طراحی شده‌اند که در پس زمینه ادامه پیدا کنند و امکان تعهد به تفریح‌های با کیفیت را در زندگی برنامه‌ریز به وجود بیاورند. مرز بین عادت‌ها و اهداف نفوذناپذیر است. در مثال‌های ذکر شده برنامه ریزی فرضی ما میتوانست عبارت تمرین گیتار دوبار در هفته را به فهرست عادت‌هایش اضافه کند، نه اینکه آن را هدف اجرای آهنگی از گروه بیتلز قرار دهد. به طور مشابه ممکن بود عادت مطالعه شبانه را در فهرست هدف قرار دهد و هدفش خواندن گروه خاصی از کتاب‌ها در طول فصل باشد، هدفی که برای به پایان رساندن آن به مطالعه روزانه نیاز خواهد داشت. نفوذپذیری در این تمرین غیر قابل اجتناب است و نباید چندان موجب نگرانی باشد. یک برنامه فصلی خوب یک سری هدف جالب و انگیزشی خواهد داشت و در کنارش تعدادی عادات قابل پیگیری برای اطمینان از حفظ کیفیت هدف‌ها طراحی شده. اینکه چطور ایده های تفریحی خاص را بین این دو دسته تقسیم کنید اهمیت کمتری دارد و نکته مهمتر این است که هدف‌ها و عادت‌ها متعادل و با توجه به میزان وقت شما در فصل آینده منطقی باشند.